و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سطح کارشناسان هفته آینده در بغداد برگزار میشود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محمد علی جعفری را به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران منصوب کرد. و ارتش لبنان میگوید آخرین مواضع گروه فتح الاسلام را در اردوگاه نهر البارد تصرف کرده است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 11 شهریور 86 خورشیدی و 2 سپتامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم مهین گرجی فشرده ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
از بخیر شنوندگان گرامی، به گفته محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هیئت‌های کارشناسی ایران و آمریکا بار دیگر روزهای 17 و 18 شهریور در بغداد گفتگو می‌کنند. آقای حسینی به نقل از دولت عراق افزود که در این گفتگوها مقدمات برگزاری اجلاس وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز فراهم خواهد شد. هیئت‌های کارشناسی ایران و آمریکا 4 هفته پیش یعنی 6 اوت در بغداد در چارچوب تشکیل کمیته 3 جانبه برای همکاری در زمینه مسائل امنیتی عراق، مهار گروه‌های مسلح و مبارزه با القاعده با یکدیگر گفتگو کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محمد علی جعفری را به عنوان فرمانده سپاه پاسداران ایران منصوب کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، یحیی رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران به سمت دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نیروهای مسلح منصوب شده است. منابع ارتش لبنان میگویند که آخرین مواضع گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد در شمال آن کشور را به تصرف خود درآوردند. به گفته منابع امنیتی لبنان، بیشتر افراد مسلح بر جای مانده در این اردوگاه کشته شدند و چند نفری نیز ممکن است موفق به فرار شده باشند، اما ارتش در جستجوی آنهاست. بر پایه گزارش‌ها، ارتش لبنان صبح امروز 20 تن از اعضای گروه فتح الاسلام را که سعی در فرار داشتند کشته و شمار دیگری را دستگیر کرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در صورت تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، بار دیگر ایران در همکاری خود با آژانس بین‌المللی بازنگری خواهد کرد. آقای حسینی افزود که گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی موفقیت دیگری برای دیپلماسی هسته‌ای ایران و بیانگر حقانیت آن است. صبح امروز یک مرد 28 ساله به نام امیر حسین به جرم قتل در ملأ عام در قرچک ورامین اعدام شد. این شخص به جرم مباشرت در قتل جواد جعفرپور قاضی دادگستری قرچک ورامین محکوم به اعدام شده بود. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در طی سال جاری زیر عنوان برقراری امنیت اجتماعی مجرمان را بیش از پیش در ملأ عام اعدام می کنند. خانم منظوری.
با تشکر، مهین گرجی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. با دستور آیت الله خامنه ای، محمد علی جعفری جایگزین یحیی رحیم صفوی در سمت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایران درباره حمله به مواضعی در کردستان عراق تحقیق می‌کند. محمود احمدی نژاد ایران را کشوری هسته‌ای نامید و گفت هر هفته یک مجموعه سنتریفیوژ در نطنز نصب می‌شود. محمد البرادعی توافق اخیر با ایران را آخرین فرصت برای جمهوری اسلامی ایران خواند و درباره حمله آمریکا یا اسرائیل به مراکز اتمی ایران هشدار داد. همچنین مروری خواهیم داشت بر برخی مطالب منتشر شده درباره ایران در شماری از روزنامه‌های عمده انگلیسی زبان و درباره صدور حکم اعدام برای بهنام زارع بیشتر خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با هم باشیم. شامگاه گذشته اعلام شد که سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی پس از 10 سال فرماندهی کل سپاه پاسداران طی حکمی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به سمت دیگری منصوب شده و سرتیپ پاسدار محمد علی جعفری با ارتقا به درجه سرلشکری به عنوان فرمانده جدید کل سپاه پاسداران منصوب شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش فریدون زرنگار می‌شنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوای مسلح ایران روز شنبه 10 شهریور ماه شب هنگام و در ساعتی نامعمول یحیی رحیم صفوی را از فرماندهی سپاه پاسداران برکنار و به جای وی محمد علی جعفری را در روز تولدش و با اعطای درجه سرلشکری به این سمت منصوب کرد. آیت الله خامنه ای در حکم انتصاب محمد علی جعفری به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران تجارب با ارزش و سابقه درخشان وی را در دوران‌های گوناگون و در رده‌ها و مسئولیت‌های متنوع دلیل تصمیم خود ذکر کرده است. یحیی رحیم صفوی که از سال 1376 فرماندهی سپاه پاسداران ایران را بر عهده داشت، به حکم آیت الله خامنه ای به عنوان مشاور وی منصوب شده است. آقای رحیم صفوی خود در واکنش به این تصمیم رهبری جمهوری اسلامی به تلویزیون دولتی گفته است این تصمیم امری بسیار عادی است. از سوی دیگر امیر محبیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به اینکه یحیی رحیم صفوی استعفا نداده است میگوید این تغییر و تحول لازم بوده است و انتخاب آقای جعفری به دلیل سابقه کار و تجربیات وی بوده است. با برکناری یحیی رحیم صفوی از فرماندهی سپاه پاسداران گمان زنی ناظران درباره علل این چنین تغییر مهمی آغاز شده است. برخی از ناظران این تغییر در فرماندهی سپاه را در ارتباط با فشارهایی می‌دانند که از سوی آمریکا به دولت جمهوری اسلامی وارد می‌شود و به ویژه در رابطه با رویدادهای عراق. حسین باستانی روزنامه‌نگار در تهران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مرکز راهبردی سپاه با همکاری دانشگاه امام حسین در سالهای گذشته خب اینها پروژه‌های تحقیقاتی مختلفی انجام دادن که بعضن که حالا جست گریخته در واقع امکان دیدن و دسترسی بهشون وجود داشته، خب به طور طبیعی اینها تهدیدهای موجود علیه جمهوری اسلامی رو معمولا در سه سطح بررسی کردن و حالا براش راهکار ارائه دادن، در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی. و اونجایش که به هر حال به بحث منطقه‌ای مربوط میشه، یکی از چیزهایی که خیلی مورد توجه قرار دادن تجربه عراق هست. یعنی به عبارت اینها اومدن تجربه‌ای که صدام حسین داشت در فاصله دو جنگ خلیج فارس رو خیلی روش کار کردن و به این نتیجه رسیدن که این تجربه اثبات میکنه که اون الگو رو ما هرگز نباید تکرار کنیم. اون چیزی که اینها به عنوان تجربه عراق ازش یاد میکنن این هستش که صدام 10 سال در واقع اومد همکاری کرد با سازمان‌های بین‌المللی و نتیجهش این شد که در این 10 سال فقط خل اصلاحش کردن برای روز واقعه. یعنی به عبارت دیگه عراق اومد تمام توان بازدارندگی خودش رو از دست داد و در لحظه‌ای که دیگه هیچی برای دفاع از خودش نداشت، در اون لحظه آمریکا به بهانه‌ای بهش حمله کرد و البته بعد هم گفتن که خب بهانه مثل اینکه به لحاظ خبری خیلی هم موثق نبوده.
در حالی که محسن سازگارا این انتصاب را بیشتر در پیوند با رویدادهای درون نظام و حکومت می‌داند و نظرش این است که
انتصاب آقای جعفری به فرمانده کل سپاه دست آقای ذوالقدر و دوستان ایشون، باند ایشون رو که در صدد تسخیر مجلس آینده کشور هم هستند بسیار بازتر خواهد کرد. آقای جعفری که به عزیز جعفری هم معروف هستش، ایشون شوهر خواهر آقای ذوالقدر هستش که خود آقای ذوالقدر هم مدت‌ها جانشین فرمانده کل سپاه بود و الان قائم مقام وزیر کشوره و اخیراً هم توانستند که آقای افشار فرمانده سابق بسیج رو ببرند در معاونت سیاسی وزارت کشور بگذارند.
به گفته آقای باستانی این جابجایی در رهبری سپاه را میتوان احتمالاً در پیوند با نقش بسیج و رابطه آن با سپاه پاسداران ارزیابی کرد.
فرمانده جعفری البته تو سالهای گذشته کمتر به طور مستقیم وارد این مباحث سیاسی شده. البته خب اون نامه می‌دونید نامه‌ای بود که تقریبا تمام فرماندهان ارشد سپاه امضاش کردن. ولی به هر حال در سال‌های اخیر ایشون ورود مستقیم به مسائل سیاسی کمتر داشته. اما از طریق این مرکز راهبردی سپاه همیشه در واقع ایشون و گروهشون پیگیر نوعی تغییرات جدی در سپاه پاسداران بودن. تغییراتی که با اومدن ایشون در پست فرمانده کل سپاه پاسداران میشه انتظار داشت که شاید به وقوع بپیوندن. مهمترین چیزی که من میتونم ذکر بکنم در خصوص تغییراتی که اینها انتظار دارن در سپاه انجام بشه، عبارت از تغییر وضعیت نیروی مقاومت بسیج هست. الان خب میدونید که نیروی مقاومت بسیج به هر حال درسته که به واسطه سپاه پاسدارانه، ولی به عنوان یک نیروی جداگانه محسوب میشه. خب این مرکز تحقیقات راهبردی تئوریش معمولا این بوده که نیروی مقاومت بسیج به عنوان زیرمجموعه نیروی زمینی سپاه باید نقش آفرینی کنه و این چیز خطیه که شاید در سپاه تقویت بشه، بسیج تقویت بشه. یه همچین تغییر مشخصی مثلا اگر رخ بده، میدونید که دیگه کاملا بسیج رو به عنوان یک زیرمجموعه مستقیم سپاه و تحت فرماندهی مشترک نیروی زمینی قرار میده و این بیشتر مناسب هست برای اجرای مأموریت‌های محوله در زمانی که احتیاج به سرعت و تمرکز در تصمیم گیری وجود داره.
برخی ناظران دیگر قصد قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در وزارت خارجه آمریکا را نیز دلیلی دیگر برای این تغییر و تحول می‌دانند. آمریکا سپاه پاسداران را به فعالیت‌های تروریستی و ضد آمریکایی به خصوص در عراق متهم می‌کند. سپاه پاسداران هر گونه پشتیبانی از شورشیان عراق را تا کنون رد کرده است. محمد علی جعفری در دهم شهریور ماه 1336 در شهر یزد متولد شده است. وی در سال 1358 به عنوان دانشجو در اشغال سفارت آمریکا در تهران نقشی فعال داشت. محمد علی جعفری مشهور به عزیز در اغلب عملیات نظامی در زمان جنگ ایران و عراق شرکت داشته است و به عنوان فرماندهی عملیات سپاه سوسنگرد، فرماندهی تیپ 31 عاشورا، فرماندهی قرارگاه نجف و غیره در جنگ شرکت داشته است. وی پیش از این جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه، معاون عملیات ستاد مشترک سپاه و رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران بوده است.
گزارش فریدون زرنگار بود. سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی در حالی جای خود را به سردار پاسدار محمد علی جعفری می دهد که در روزهای اخیر خبر از گسترش درگیری های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پژاک شاخه پکاکا حزب جدایی خواه کارگران کردستان ترکیه می رسد. در پی گسترش همین درگیری ها که در خاک عراق ادامه دارد، هوشیار زیباری وزیر خارجه آن کشور سفیر جمهوری اسلامی در بغداد را فراخواند و درباره این حمله ها از او توضیح خواست. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز یکشنبه از انجام تحقیقاتی درباره هدف حمله قرار گرفتن مواضعی در کردستان عراق خبر داد. پیشتر مقامات عراقی حملات نیروهای جمهوری اسلامی علیه بخشهایی از کردستان عراق را تقبیح کرده بودند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
غیر از مقامات حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، چند روز پیش مقامات حکومت مرکزی در بغداد نیز جمهوری اسلامی را متهم کردند که روستاهای کردنشین در شمال عراق را هدف آتش توپخانه خود قرار داده است. این ایراد اتهام به ایران از جانب مقامات عراقی تا آنجا رفت که هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق که خود از کردهای این کشور است گفت آتش توپخانه ایران روابط دو کشور را نیز تهدید می‌کند. آقای زیباری همچنین از احضار نماینده سفارت جمهوری اسلامی در بغداد به وزارت امور خارجه عراق برای ادای توضیحات خبر داد. از همین رو روز یکشنبه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس خبری هفتگیش گفت تحقیقاتی برای بررسی صحت این موضوع باید انجام شود. موضع‌گیری آقای حسینی نخستین اظهار نظر یکی از مقامات جمهوری اسلامی درباره هدف قرار دادن روستاهای کردنشین در شمال عراق است. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت آنچه در مناطق مرزی ایران و عراق می‌گذرد فعالیت‌های برخی گروه‌های تروریستی است که به گفته او از حضور نیروهای اشغالگر در منطقه استفاده کرده و حملات خرابکارانه‌ای انجام می‌دهند. به دنبال عملیات نیروهای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه علیه گروه‌های کرد جدایی طلب، درگیری‌های مرزی در شمال ایران و عراق رویدادی است که در سال‌های اخیر بارها اتفاق افتاده است. اما به گفته مقامات عراقی حجم و شدت آتش توپخانه ایران در هفته‌های اخیر به حدی بوده که صدها تن از روستاییان کرد عراقی محل سکونتشان را ترک کردند. بنا به گزارش‌ها هدف آتش توپخانه ایران نیروهای مسلح حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک هستند که در مناطق روستایی در مرز ایران و عراق پناه گرفتند. حضور همین افراد در این مناطق باعث شده سخنگوی وزارت خارجه ایران بگوید عامل این درگیری‌ها گروهی افراد تروریستند که غیرقانونی از مرز عبور کرده و حتی اسلحه وارد ایران می‌کنند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز از انجام تحقیقاتی درباره هدف حمله قرار گرفتن مواضعی در کردستان عراق خبر داد. گزارش نیما تمدن بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز از ایران به عنوان یک کشور هسته‌ای یاد کرد و گفت که کشورش بدون اینکه امتیازی به غربی‌ها بدهد به فناوری هسته‌ای دست یافته است. آقای احمدی نژاد گفت هر هفته یک مجموعه سانتریفیوژ در نطنز نصب می‌شود. گفته‌های آقای احمدی نژاد در ایران در حالی عنوان می‌شود که پیشتر دولت آمریکا از ایران خواسته است که دست از بازی دادن بازرسان آژانس برداشته و به پروتکل الحاقی پایبندی نشان دهد. ماهین گرجی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت که همکنون بیش از 3000 سانتریفوژ در نطنز فعالیت می‌کنند و هر هفته هم یک مجموعه جدید نصب می‌شود. آقای احمدی نژاد
در افتتاحیه دهمین کنگره سراسری اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ایران را یک کشور هسته‌ای معرفی کرد و گفت بدون اینکه هیچ امتیازی بدهیم در طول چند سال هسته‌ای شده ایم و علی‌رغم اینکه عده‌ای پروتکل الحاقی را برخلاف قوانین امضا کرده بودند آن نیز کنار گذاشته شد. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت یک نکته این است که بیش از فشار غربی ها در مسئله هسته‌ای ما از عناصر ترسوی داخلی متحمل فشار شدیم. همانها که مدعی بودند خیلی می‌فهمند اما مدام سفارش به سازش می‌کردند و تصور می‌کردند اگر کوتاه بیاییم دشمنی غربی ها تمام می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فناوری هسته ایران گفت از نظر ما قضیه تمام شده است. آقای احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به آنچه که خیانت برخی داخلی ها در موضع هسته ای عنوان کرد گفت برخی افراد از گروه های مدعی که فکر می کنند فقط خودشان می توانند کشور را اداره کنند سند داریم که تلاش سازماندهی می کردن تا علیه ایران قطعنامه صادر شده و حتی آخرین اخبار و اطلاعات را نیز انتقال می دادن و به غربی ها می گفتن که هرچی بیشتر فشار بیاورید نتیجه می گیرید. پیشتر گریگوری چولتی نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که ایران باید از بازیشه قرار دادن بازرسان آژانس دست برداشته و پروتکل الحاقی را به اجرا بگذارد. همزمان با این هشدارها ایران صبح امروز بار دیگر اعلام کرد که در صورت رویارویی با تحریم دیگر در برنامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر خواهد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت که پروتکل الحاقی در صورت قابل اجراست که مجلس آن را تصویب کند. شورای امنیت سازمان ملل از دسامبر سال گذشته تا به حال دو قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده و از تهران خواسته است تا روند غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. اما ایران میگوید که بر اساس معاهده NPT حق دارد تا فعالیت های اتمی خود را دنبال کند. کشورهای غربی تهران را متهم می کنند که در پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال تولید سلاح اتمی است، ولی ایران این ادعاها را رد کرده و میگوید که برنامه هسته‌ایش تنها برای تولید انرژی است.
محمود احمدی نژاد گفت بدون امتیاز دادن به غربی ها ایران کشوری هسته‌ای شده است. گزارش مهین گرجی را شنیدیم. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوی تازه خود با هفته‌نامه آلمانی در اشپیگل توافق به دست آمده با ایران بر سر تعیین یک جدول زمانی برای رفع ابهام ها در برنامه اتمی ایران را احتمالاً آخرین فرصت قلمداد کرده و گفته است اگر آمریکا و یا اسرائیل به مراکز اتمی ایران حمله کنند آتش هولناکی سراسر منطقه خاورمیانه را فرا می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
به گزارش خبرگزاری آلمان DPA، محمد البرادعی سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با هفته‌نامه درشپیگل گفته است که این مؤسسه وابسته به سازمان ملل برای اولین بار با رهبری جمهوری اسلامی به یک جدول زمانی محدود برای روشنگری و شفافسازی پرسش‌های بی‌پاسخ به توافق رسیده است. وی در این حال یادآور شده است که تا 2 و حداکثر 3 ماه آینده باید صبر و حوصله کرد و دید که آیا دستگاه رهبری ایران به قول و وعده هایی که داده عمل خواهد کرد و یا نه. آقای البرادعی همزمان توافق به دست آمده با ایران را احتمالاً آخرین شانس و بخت برای این کشور به حساب آورده و از این رو از ایران خواسته است که این شانس و فرصت را از دست ندهد. سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی درشپیگل همچنین از شورای امنیت سازمان ملل هم خواسته است تا 2-3 ماه آینده دست به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران نزند. محمد البرادعی آنگاه نسبت به حمله احتمالی از سوی آمریکا و یا اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران هشدار داده و گفته است ممکن است با چنین حمله‌ای بخش گسترده‌ای از تأسیسات اتمی ایران نابود شود، ولی نباید از یاد برد که اقدام نظامی علیه ایران آتش هولناکی در منطقه خاورمیانه برخواهد افروخت و به طور قطع و یقین آن دست از جناحایی در ایران را که خواهان دستیابی به بمب اتمی‌اند تقویت خواهد کرد. خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش خود به اظهارات تازه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم پرداخته که خواهان بازگشت پرونده اتمی ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. منوچهر متکی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته است آخرین گزارش آژانس نشان از خواسته ها و علایق جدی ایران در همکاری با آژانس و در شفاف سازی برنامه اتمیش دارد. محمد البرادعی در تازه ترین گزارش خود یادآور شده است که اگرچه برنامه غنیسازی اورانیوم در مرکز اتمی نتنز بدون توجه به قطعنامه های سازمان ملل با حرکتی کند همچنان ادامه دارد، در این حال اما همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های گذشته پررنگ‌تر شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 18:50 دقیقه به وقت تهران است. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر ادامه می دهیم. امروز یک شنبه در برخی روزنامه های انگلیسی زبان بار دیگر مطالبی درباره جدی شدن طرح حمله به ایران منتشر شده است. نیما تمدن نگاهی دارد بر این مطالب.
ساندی تایمز چاپ لندن در گزارشی با عنوان طرح ضربتی سه روزه پنتاگون علیه ایران به نقل از یک کارشناس امنیت ملی می نویسد وزارت دفاع آمریکا برای نابود کردن توان نظامی جمهوری اسلامی طرحی برای حمله هوایی فراگیر به 1200 هدف در ایران تهیه کرده است. طرحی که به نوشته ساندی تایمز اجرای آن سه روزه خواهد بود. مدیر بخش امنیت ملی و تروریسم در مرکز تحقیقاتی نیکسون به ساندی تایمز گفته است طراحان نظامی این طرح در آمریکا برای یک حمله مقطعی سریع به تأسیسات اتمی ایران آماده نشدند، بلکه طرح آنها همه تأسیسات نظامی ایران را در بر می‌گیرد. دیلی تلگراف، دیگر روزنامه چاپ لندن، در گزارشی می‌پرسد آیا پرزیدنت بوش ایران را بمباران می‌کند؟ دیلی تلگراف به اتاقی نامعین در کاخ سفید اشاره کرده می نویسد در این اتاق گروهی از همکاران جورج بوش گرم بررسی و مطالعه بزرگترین تهدید این قرن علیه دولتشان هستند، یعنی آزمایش سلاح اتمی از سوی ایران. به نوشته دیلی تلگراف آمریکا درباره ریسک به کارگیری سلاح اتمی ایران علیه اسرائیل و یا آنکه ایران سلاح اتمی را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دهد به هیچ وجه مدارا نمی‌کند و همزمان ایران نیز در صورت هدف حمله قرار گرفتن با استفاده از سلاح نفت یا بستن تنگه هرمز سعی خواهد کرد که چنین حمله‌ای را جبران کند. اما دیلی تلگراف می نویسد وظیفه کارشناسانی که از وزارت دفاع، وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی آمریکا در آن اتاق تشکیل جلسه می دهند همین است که راه‌های پیشگیری از افزایش ناگهانی قیمت نفت را بررسی کنند. رویدادی که به نوشته دیلی تلگراف در صورت وقوع اقتصاد جهانی را به فاجعه می برد. واشنگتن تایمز نیز در مقاله‌ای با اشاره به مسلح شدن متحدان آمریکا در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی ایران می نویسد بهترین دلیل برای لزوم پیروزی آمریکا در عراق سخنان اخیر محمود احمدی نژاد است که گفت جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای پر کردن جای خالی آمریکا در عراق است. واشنگتن تایمز در تحلیل دیگری به قلم الیور نورت از روشن شدن چراغ خطر برای ایران خبر می‌دهد. آقای نورت که در دهه 1980 و در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان نامش در ارتباط با معامله تسلیحاتی با جمهوری اسلامی و پرونده‌ای که ایران کنترا نام گرفت بر سر زبان‌ها افتاد، به اظهارات رئیس جمهور فرانسه می‌پردازد که هر دو گزینه بمباران ایران یا دستیابی ایران به بمب اتمی را به یک اندازه فاجعه‌بار خوانده بود. الیور نورت در واشنگتن تایمز پس از تاکید بر تهدید ایران علیه آمریکا به آنچه او انفعال دموکرات‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری آنها در قبال تهدیدهای واقعی مینامد پرداخته و نتیجه می‌گیرد نبود توافق بر سر رویارویی با تهدید ناشی از تهران و بنیادگرایی دینی مسلح به سلاح اتمی آمریکا را در معرض خطری بزرگ قرار می‌دهد. این تحلیلگر مطلبش را اینگونه به پایان می‌برد: 6 سال پس از آنکه 3000 نفر از مردم آمریکا به دست بنیادگرایان انتحاری کشته شدند، اکنون با نوعی از بنیادگرایان اسلامی مواجهیم که قابلیت تخریب کل یک شهر آمریکا را دارند. فرانسوی‌ها در برابر این خطر آگاه شدند. آیا کنگره آمریکا نیز آگاه خواهد شد؟
جدی شدن طرح حمله نظامی به ایران. نیما تمدن مروری داشت بر مطالب برخی روزنامه‌های انگلیسی زبان عمده جهان درباره ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سرمونو که میذاشتیم به خواب روی زمین، صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد.
من زندانی رو میشناسم که به دلیل فشارهای موجود در این بازداشتگاه دست به خودکشی دارن.
ساختمان 209 رو در همون ایام درست کردن که این در دل تپه های اوین هست، حالت دژ داره.
بند امنیتی 209 زندان اوین در نگاه تازه. دوشنبه مجله شامگاهی رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر ادامه می دهیم. حکم اعدام بهنام زاره، نوجوان شیرازی که 3 سال پیش در یک نزاع کودکانه دوست خود را به قتل رسانده است، هنوز اجرا نشده است. محمد مصطفی وکیل بهنام که هفته گذشته پرونده او را به دست گرفته، امیدوار است که با حمایت‌های بین‌المللی که از بهنام زاره می‌شود، بتوان مانع اجرای حکم شد. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
حکم اعدام بهنام زاره، نوجوان روستایی که در زندان عادل‌آباد شیراز در انتظار بخشش خانواده مقتول به سر می‌برد، هنوز اجرا نشده است. بهنام زاره که به تازگی به مرز 18 سالگی رسیده، متهم است که 3 سال قبل در یک نزاع کودکانه مهرداد دوست خود را به قتل رسانده و از آنجا که خانواده مقتول برای بهنام تقاضای قصاص کردند، شعبه 5 بازپرسی دادگاه فارس او را برای اجرای حکم تا این زمان در زندان نگه داشته است. محمد مصطفی وکیل بهنام زاره که هفته گذشته و به تقاضای خانواده بهنام پرونده او را قبول کرده، در گفتگوی با رادیو فردا میگوید
پرونده در حال حاضر توی دایره اجرای احکام هست و همینطور به قوت خودش باقی مونده و نامه ای هم که من به آقای رئیس قوه قضاییه نوشتم هنوز جوابش رو دریافت نکردم. از طرفی هم هنوز حکم اجرا نشده و این دغدغه رو ما داریم که هر آن امکان داره که این حکم اجرا بشه و این پسری که در زمان وقوع جرم سنش 15 سال بوده اعدام بشه.
آقای مصطفی فرمودید که حکم هنوز اجرا نشده، آیا خبر قطعی دارید؟
ببینید، در اینطور پرونده ها، حالا به خصوص افرادی که زیر 18 سال هستن، اجرای احکام بیش از هر چیز خودش سعی میکنه که یه مهلت هایی رو بده تا رضایت اولیایدن جلب بشه. ببینید، این به تعویق انداختن از طرف اجرای احکام موقتی هست. در مورد پرونده بهنام زاره هم حقا همین صورت هست.
آیا برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول هیچ تلاشی کردید؟
من حدود 10 روز گذشته بود که وارد این پرونده شدم و در این مدت فرصت این رو نداشتم که بتونم با خانواده مقتول صحبتی داشته باشم، چه بسا که خانواده بهنام چندین بار مراجعه کرده بودن به منزل اینها ولی هیچ جوابی نگرفته بودن. از طرفی هم نظر من در مورد اینجور کیس ها و اینجور پرونده ها این استش که یه راهکار حقوقی صحیحی ما داشته باشیم و مطرح بشه. اینکه بخوایم برای هر کیسی بریم کیس های اینطوری اعدامای زیر 18 سال بریم دست به دامن خانواده مقتول بشیم حالا و اونها بیان مثل پرونده سینا پایمرد مبلغ خیلی کلانی رو در اون پرونده 150 میلیون تومان درخواست کرده بودن برای رضایت پیشنهاد بکنن و اولیای دم هم نتونن و خانواده قاتل هم نتونن بدن، در هر صورت این مسئله فایده ای نداره و این مشکل همچنان باقی میمونه.
امیدوار هستید با توجه به حرکت های بین المللی که در حمایت از بهنام شده بشه تغییری در اجرای حکم داد؟
من خیلی خیلی امیدوار هستم به اینکه این حکم جلوش گرفته بشه، نه تنها این حکم بلکه تمام احکامی که در مورد افراد زیر 18 سال صادر شده و اونها در معرض اعدام هستند. این گونه افراد، کسانی که در زمان ارتکابشون سنشون زیر 18 سال بوده، مستحق این نیستن که مجازات اعدام یا حبس ابد رو براشون ما در نظر بگیریم و من از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این رو میخوام که هرچه سریعتر تکمیل لایحه اطفال رو روشن بکنن و این دغدغه‌هایی که برای ما به وجود اومده همگی از بین بره.
صدور حکم اعدام برای بهنام زاره، نوجوان شیرازی که در 15 سالگی دوست خود را به قتل رسانده است. گزارش مهین گرجی بود همراه با گفتگوی او با محمد مصطفی وکیل مدافع بهنام. یادآوری می‌کنم که تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا rahmdil.com است. rahmdil.com تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم مهین گرجی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلامی دوباره. 19 شهروند کره جنوبی که طالبان آنها را در افغانستان به گروگان گرفته بودند، پس از آزادی امروز وارد سئول پایتخت کره جنوبی شدند. این گروگان‌ها که به شدت خسته و رنگ پریده بودند، در فرودگاه از مردم و دولت کره جنوبی به دلیل ایجاد نگرانی و تشویش برای آنها پوزش خواستند. دولت کره جنوبی به خاطر مذاکره‌اش با طالبان برای آزادی گروگان‌ها با انتقادهای زیادی روبرو شده است. طالبان میگویند که کره جنوبی برای آزادی گروگان‌ها 20 میلیون دلار باج به آنها پرداخت کرده است، اما مسئولان کره جنوبی این موضوع را انکار می‌کنند. 23 شهروند کره جنوبی 6 هفته پیش در قندهار به گروگان گرفته شده بودند که طالبان 2 نفر از آنها را کشتند. نمایندگان آمریکا و کره شمالی برای دومین روز در ژنو به مذاکره درباره چگونگی برچیدن کامل برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی و هموار کردن راه برای عادی‌سازی روابط واشنگتن و پیونگ‌یانگ پرداختند. کریستوفر هیل از معاونان وزارت خارجه آمریکا و کیم کی‌گون نماینده کره شمالی مذاکرات روز گذشته خود را مثبت خواندند. در صورت موفقیت آمیز بودن این مذاکرات، دور بعدی آن در اواخر ماه جاری میلادی در پکن با حضور 6 کشور آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و 2 کره برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت که ایران همکنون بیش از 3000 سانتریفوژ فعال دارد و هر هفته هم یک مجموعه جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب می شود. محمد البرادعی در گزارش اخیر خود به شورای حکام آژانس گفت که تا تاریخ 19 اوت، 2 هفته پیش، ایران نزدیک به 2000 سانتریفوژ در نطنز را اندازی کرده است. آقای احمدی نژاد همچنین برخی افراد را در داخل ایران متهم کرد که تلاش و سازماندهی می کردن تا علیه ایران قطعنامه صادر شود و گفت که ما سند و مدرک داریم که این افراد حتی آخرین اخبار و اطلاعات را نیز به غربی ها منتقل می کردن. محمود احمدی نژاد افزود که این افراد 1 یا 2 نفر نبوده، بلکه حداقل 8 تا 10 نفر بودند و الان هم چنین افرادی هستند که به کشورهای حاشیه خلیج فارس می روند و پیام می دهند که با دولت ایران همکاری نکنید. بر پایه گزارش‌ها ارتش لبنان صبح امروز 20 تن از اعضای گروه فتح الاسلام را که می‌خواستند از اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان فرار کنند کشته و شماره دیگری از آنان را بازداشت کرده است. پاره از گزارش‌ها حاکی است که شاکر العباسی رهبر گروه فتح الاسلام در میان همین دستگیر شدگان است. دولت لبنان اعلام کرده است که افراد برجای مانده این گروه در اردوگاه نهرالبارد هیچ چاره‌ای به جز تسلیم شدن ندارند. افراد گروه فتح الاسلام هوادار القاعده از 3 ماه پیش در اردوگاه پناهجویان فلسطینی در نهرالبارد موضع گرفتند. درگیری ارتش لبنان با این گروه تا کنون بیش از 200 نفر کشته بر جای گذاشته شده است. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه مهمترین خبرها. از من مهین گرجی، عصر بخیر.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا به گزارشی درباره وضعیت نویسندگی حرفه‌ای در ایران توجه کنید. نویسندگی حرفه‌ای در کشور وجود ندارد و افراد از روی اجبار این حرفه را به عنوان شغل دوم انتخاب می‌کنند. این جمله است که معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی درباره وضعیت نوشتن و نویسندگی در ایران گفته است. اما نویسندگی حرفه‌ای یعنی چه؟ کسی که تنها کارش نوشتن است یا کسی که تنها یا اصلی ترین منبع درآمدش از راه نوشتن می‌گذرد؟ مهداد سپهری در گزارش خود این پرسش‌ها را با 3 تن از نویسندگان ساکن ایران در میان نهاده است.
فرهنگ، جامعه و یا سیاست در ایران با نویسندگانش چگونه مواجهه‌ای داشته است که پس از گذشت حدود 1 قرن از نخستین داستان مدرن در ایران هنوز این تردیدها و پرسشها در برابر نویسندگان این کشور وجود دارد؟ عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبی و مترجم ساکن تهران، معیار حرفه‌ای بودن را بیشتر در جوهره درونی نویسنده جستجو می‌کند.
کافی نیست که نویسنده تمام اوقات کاری خودش رو صرف نویسندگی بکنه، او ما او رو نویسنده حرفه‌ای میدونه. مثلا در ایران مثلا قلی مستعان در 1119-1120 داستانهای 150 صفحه خط کوچک هر کتابی فراهم آورد و بعدا هم پاورقی های خیلی زیادی نوشت. ما این قابل سازگار را نویسنده حرفه‌ای نمیدونیم. درآمد هر قضیه هست. سازگار بودن که در زمان زندگی خودشون مانند نیچه پول هزینه کتاب خودشون رو هم خودشون میپرداختن.
فرشته ساری شاعر و نویسنده نیز شیوه برخورد نویسنده با امر نوشتن را معیاری برای سنجش حرفه‌ای بودن او می‌داند.
از نظر من نگاه نویسندگی حرفه‌ای یعنی وقت زندگی در ادبیات. حالا این وقت به این معناست که میتونه نویسنده یه سمساعتی هم کار دیگه هم داشته باشه، نمیتونه امرار معاش داشته باشه از طریق نوشتن، اما به این جهت نمیشه گفت نویسنده حرفه‌ای نداریم.
اما حافظ موسوی شاعر و منتقد ادبی در هر صورت ارائه تعریفی برای نویسنده حرفه‌ای را نسبی می‌داند.
تعریف دقیق قطعی شاید نشه ارائه داد، اما به یک عبارت اصطلاح در این دو تا تعریفی که حالا من مد نظرمه، یکی نویسنده حرفه‌ای کسی که در مقابل اون نویسنده متفنن قرار میگیره. اگر نویسنده متفنن با ادبیات با نوشتن یک جوری داره تفنن میکنه، این یکی تمام عمر و زندگی و وقت و هستیش رو پای نوشتن میخواد بگذاره. در یک تعبیر دیگه برای نویسنده حرفه‌ای کسی است که حرفش نویسندگیه، یعنی بتونه در مثلا پاسپورتش در اون جایی که در واقع جای مشخصاتی ازش میخوان بگه شغل نویسنده. این یکی رویایی که تمام نویسندگان ایرانی دارن ولی کمتر بهش دسترسی دارن.
این شاعر ساکن تهران در این حال معتقد است وضعیت توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران از عوامل مؤثر در عدم ارتزاق نویسندگانش از راه نوشتن بوده است.
در دنیای مدرن قضیه برمیگرده به این که ادبیات از اون محافل اعیانی لزوماً یا دربارها میاد و به میان مردم، یعنی همراه روزنامه‌نگاری ادبیات هم پابرقی نیستی نمیدم رمان و اینا میاد بین مردم، طبیعتاً مردم هستن که اینجا کالای فرهنگی رو متقاضیش هستن. همه این پروسه در ایران به صورت ناقص اتفاق افتاده و میدونید که خب در ایران متاسفانه الان از نظر آمار کتاب ما در رده مثلا پایین‌ترین کشورهای دنیا هستیم. طبیعیه که در یک همچین وضعیتی نمیشه انتظار داشت که نویسنده بتونه از آثار خودش ارتضا بکنه، زندگیشو بگذرونه.
اما اینکه شمارگان کتاب در ایران اندک است، آیا تنها به دلیل بی‌علاقگی مردم به کتابخانی و عادت به فرهنگ شفاهی است؟ آنگونه که عبدالعلی دستغیب میگوید؟
اصولا در ایران بیشتر سنت شفاهی وجود داشته. از این هم به دلیلی که مطالعات خیلی کم بوده، بیشتر این اشعار در مجالس بزم یا در زورخانه ها در مساجد گفته میشد و مردم قدیم هم مشغله ای نداشتن که عادت به خوندن و نوشتن. یک چیزی نیست که مثلا بخشنامه داره بخشنامه کنه همه تبعیت کنه. بعد این علاقه فراهم بشه.
یا مشکل اصلی فقدان جذابیت در متن آثار نویسندگان ایرانی است، آنگونه که فرشته ساری معتقد است.
به هر حال یک مانع اصلی همین در واقع سانسوره. حالا چه سانسور اصلی، چه سانسور رسمی، چه سانسور خودسانسوری و حتی چه حالت هراس پس از چاپش، تمام این مجموعه اصلا مؤثره. اما دلیلی که من نگفتم اگر ما خواننده نداریم به دلیل سانسوره، تا حدودی تأمل روی این مسئله بود که خوانندگانی که در خارج از کشور هستن و آثار خوبی هم تولید کردن و گاهی هم کارهاشون تو ایران چاپ میشه و خودشون میگن به همین شکل نوشتن که اینجا چاپ شده، چون به نسبت استقبالی که نسبت اون آثار هم میگیری تفاوت تندون خاصی نمی کنه.
و یا مجموعه عواملی چون سانسور دولتی، سیاست‌های عام فرهنگی و بالاخره خودسانسوری نویسنده باعث عدم استقبال مردم از کتاب شده است، همانطور که حافظ موسوی بدان باور دارد.
قطعا یکی از عوامل بسیار تعیین کننده است. من همین اخیرا چندین مورد رمان‌هایی رو دیدم که اصلاحاتی به نویسنده پیشنهاد شده که اصلا اون رمان رو دیگه از خوندن میندازه، یعنی درست همون جایی که مثلا داستان میتونه با زندگی مردم پیوند بخوره و اتفاقا جذاب بشه کنه و اون رو بخره، خب اینجا وقتی حذف بشه اون رمان دیگه در واقع خوندن نده. این یک بخش ماجرا و طبیعتا از اون برم پرورش نویسنده در محیطی که پر از خفقان و سانسور هست، ناخودآگاه در ذهن خودش به ویژه نویسنده که به هر حال میخواد کتابش رو چاپ بکنه، اینم مزید بر علت میشه. اون طبیعی واقعا اینها هم همه ماجرا نیست، ماجرا خیلی گسترده‌تر از اینه. رونق فرهنگی به خیلی از عوامل بستگی داره که در ایران تقریبا هیچ یک از این عوامل به نفع شکوفایی فرهنگی عمل نمیکنه. سیاست‌های فرهنگی حکومت که به شدت ضد این ماجرا، اخیرا هم که با آمدن در واقع گروه جدید در ارشاد اساسا میگن که ما هیچ لزومی نمیبینیم که کتابهای مثلا این عده رو بخریم در کتابخانه عمومی باشه.
اگرچه این نویسنده و شاعر به تأثیری که رکود عمومی فرهنگ و فقدان نشاط بر مقوله نویسنده و نویسندگی در ایران گذاشته نیز تأکید می‌کند.
هرگاه که یک تحرکی در جامعه شده، هم مطبوعات با استقبال مواجه شده و هم تیراژ کتاب رفته بالاتر، مردم هیجان نشون دادن، هرگاه که رکود به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی ایجاد میشه روی کتاب اثر میذاره. ما در 6 ماه گذشته آشکارا داریم میبینیم، یعنی همه کتابها به 1% خوانندگانشون رد دست داد. ببینید اگر جامعه در همه عرصه‌ها یک شکوفایی داشته باشه، طبیعتا عرصه فرهنگ متاثره و به اون در واقع فضا تاثیر میذاره. وقتی دلمردگی باشه، دلمردگی اقتصادی، دلمردگی اجتماعی، دلمردگی اخلاقی، هیچ انگیزه‌ای برای شکوفایی یک بخش دیگه باقی نمیمونه. یعنی من معتقدم واقعا با حل کردن هیچ یک همین فضا بیان بگیم که در اداره سانسور ببندن کتابا رو در این فضا منتشر بکنن، باز کسی نیست که کتابا رو بخونه.
مسئله بحران کتاب و مشکلات نویسندگی در ایران به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل سالها بی‌اعتنایی و فقدان برنامه‌ریزی نیازمند رویکردی اساسی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده است که در حال حاضر چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد.
گزارش مهداد سپهری رو شنیدیم. در این طرف برنامه هفتگی پنج دری رو می‌شنویم که مروری است بر اخبار فرهنگی هفته گذشته در ایران.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زدیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: در گذشته مارکو گریگوریان یکی از مهمترین نقاشان مدرنیست ایرانی. استقبال از اجرای کنسرت ارکستر سمفونیک اوزنابروک در تهران. اجرای موسیقی و 800مین سال تولد مولوی. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز فرخنده آقایی، یکی از نویسندگان معاصر، مهمان برنامه پنج دری است. مارکو گریگوریان نقاش و از چهره‌های برجسته جنبش مدرنیسم هنری در ایران، در سن 82 سالگی بر اثر ایست قلبی هفته گذشته در ارمنستان درگذشت. مارکو گریگوریان از پیشکسوتان سبک اکسپرسیونیست در ایران سال 1304 به دنیا آمد. او نقاشی را از مدرسه کمال‌الملک آغاز کرد و برای ادامه تحصیلاتش به ایتالیا رفت. گریگوریان پس از اتمام تحصیلاتش در روم به ایران بازگشت و در بدو ورود گالری استتیک را برای معرفی آثار مدرنیست‌های ایرانی تأسیس کرد. او در سال 1137 بینال تهران را بنیان گذاشت و از همان سالها بود که به گردآوری نقاشی‌های عامیانه و قهوه‌خانه‌ای دلبسته شد. آثار این هنرمند پیشکسوت علاوه بر موزه هنرهای معاصر تهران، در موزه‌های مهم دنیا از جمله موزه هنرهای معاصر نیویورک و روم نگهداری می‌شوند.
پنج دری.
اجرای سمفونی هایی از بتهوون و برامس توسط ارکستر سمفونیک اوزنابروک آلمان در تهران در هفته گذشته به عنوان رویدادی بی سابقه در 28 سال گذشته مورد استقبال بسیاری از علاقمندان به موسیقی کلاسیک در ایران قرار گرفت. ارکستر سمفونیک اوزنابروک آلمان نخستین ارکستر سمفونیک غربی محسوب می شود که توانسته با دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران برنامه اجرا کند. این ارکستر در هر دو شب اجرای خود با بیش از 60 نوازنده به رهبری هرمان بویمر و همراهی 6 نوازنده ایرانی آثاری از بتهوون، برامس و ادوارد الگار را نواخت. پیش از این ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مشایخی به اجرای برنامه در اوزنابروک پرداخته بود. همزمان با 800مین سال تولد مولانا، محمد جلال الدین بلخی از بزرگترین شاعران پارسیگوی در هفته گذشته نیز آهنگسازانی با دستمایه قرار دادن شعرهای مولوی آثاری را در ایران اجرا کردند. در نخستین روزهای شهریور ماه داوود آزاد آهنگساز و خواننده کنسرتی را در تبریز برگزار کرد. در این کنسرت داوود آزاد با همکاری شماری از هنرمندان جوان به صورت مرکب‌خوانی و مرکب نوازی قطعاتی را اجرا کرد. در تهران نیز گروه شمس به رهبری کیخسرو پورناظری طی چند شب از ششم تا نهم شهریور ماه کنسرت هایی را برگزار کرد که با استقبال فراوانی روبرو شد. در این کنسرت ها گروهی از سماگران قونیه نیز گروه شمس را همراهی می کردن. و حال نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با فرخنده آقایی. فرخنده آقایی از رمان نویسان نسل سوم نصری روان و گیرا دارد. او اولین مجموعه داستانش را در سال 66 با نام تپه های سبز منتشر کرد و دومین مجموعه داستانش با نام راز کوچک در سال 72 به چاپ رسید. فرخنده آقایی همان سال به خاطر مجموعه داستان راز کوچک برنده جایزه قلم زرین گردون شد. رمان از شیطان آموخ و سوزان، آخرین رمان خانم آقایی نیز سال گذشته از سوی منتقدان و نویسندگان مطبوعات به عنوان بهترین رمان سال 84 معرفی شد. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
به عنوان اولین سوال میشه ازتون خواهش کنم که برای ما بگین که اصلا چی شد که به نویسندگی رو آوردین و از نوشتن اولین داستانتون برای ما بگین.
من خیلی تصادفی داستان نویسی رو شروع کردم به این علت که بعد از انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه‌ها برای چند سال تعطیل شده بود. یه دو سالی من رفتم یک مجتمع فرهنگ و هنر که اونجا سینما تدریس می شد و یکی از واحد درسی ما که به شکل آزاد بود فیلم نام نویسی بود. من در طی مدتی که توی این کلاس بودم هم باید اجبارا داستان می نوشتم، همین که یه تمرینی برای این کارمون بود که فیلم نامه بنویسیم و این شروع علاقه من به داستان نویسی بود. و مثلا همدوره های ما آقای جعفر پناهی بودن، خانم انسی شاوسینی، خانم زهره حاتمی، خیلی از دوستان که بعداً کار سینما رو ادامه دادن، استادهی که داشتیم نادر ابراهیمی بود، ناصر تقوایی بود، بزرگ مهر رفیع، خیلی آدم های سرشناس و خوبی اونجا تدریس می کردن.
چه کسی باعث شد که اولین کتابتون رو چاپ کنید؟ چه ناشری این رو چاپ کرد و بعد بازتاب چاپ اولین کتابتون توی محافل هنری چی بود؟
سالهای 50 و 60 خیلی کسی به فکر چاپ کتاب به اون شکل نبود که مثل حالا رواج چاپ کتاب افراد باشه. و بیشتر به این شکل بود که داستان‌نویس‌های جوان داستان‌هاشون رو در مجموعه ها و مجله های ادبی که اون موقع مثلا بعد آدینه بود و دنیای سخن بود و گردون فکر میکنم چاپ میکردن. من ولی داستان اولم رو در مجموعه بود به نام داستان‌های کوتاه ایران و جهان که داستان‌های اول من اونجا در اومد. بعدها در سال 62 بود که من مجموعه داستانم رو آماده چاپ کردم که این مجموعه به نام راز کوچک مجوز چاپ نگرفت و حدود 10 سال بعد در سال 72 که دیگه جنگ تمام شده بود و اینها تونستیم که اجازه چاپ این مجموعه رو بگیریم که چاپ شد و برنده قلم زرین گردون هم در همون سال اول این جایزه شد.
میشه بگین که کارهای چه کسایی رو دنبال میکردین، نوشتهای چه کسی رو میخوندین و بیشتر از همه وامدار چه نویسندهی بودین توی کاراتون؟
مجموعه وسیع از تمام کتابهایی که تا اون موقع به فارسی ترجمه شده بود و همینطور کتابهایی که نوشته شده بود اینها رو میخوندم. فکر میکنم که اون موقع بیشتر ما نگاهمون به فاکنر و هلینگوی بود بودن، ولی بعدها مارکر هم اضافه شد.
کدوم یکی از نویسنده های ایرانی مورد علاقتون بوده یا به نوعی تاثیر گذاشته روی کارتون؟
من تقریبا میتونم بگم که تمام نوشته های قبل از انقلاب رو خوندم و در همون سال، ولی بیشترین کسی رو که همیشه خیلی تحسین میکردم خب سایدی بود، هدایت بود، چوبک بود، به ویژه مثلا گلشیری بود، ولی سایدی به لحاظ متفاوت بودن نوع کارهاش و دیدگاهی که داره همیشه برای من جذاب بوده.
سه تا مجموعه داستان در واقع چهارمین کتابی که منتشر کردین رمانی بود به نام جنسیت گم شده. از حال هوای این رمان برای ما میگید و اصلا از تجربه نوشتن رمان؟
این جنسیت گم شده سرگذشت یک پسر جوان ترانسکشوال هستش که مشکلات و مسائل خودش رو عنوان میکنه و شرح عمل جراحیش و اینکه به یک دختر خانم جوان تبدیل میشه. در زمان خودش هیچ کتاب و داستانی خاصی روی مسئله ترانسکشوال ها کار نشده بود و خاطر همین برای من جالب بود که این مسائل اینها رو بگم. و اگرچه که خب کتاب یک سالی در ارشاد مون و وقتی اجازه گرفت که من مجبور شدم که یک مقدمه برای این کتاب بنویسم و کل کتاب رو نفی بکنم.
گفته کارهای شما علاوه بر حالا موضوعاتی رو که پرداخته میشه توی داستاناتون یا توی رماناتون، از لحاظ ساختاری به طور عمد از عادتهای در واقع معمول داستان نویسی فاصله میگیرید. من میخوام بدونم که یا خودتونم به این امر آگاهید، آگاهانه این کار رو میکنید و اگه امکانش هست بشه یه اشارهی با
شما پرای اولین نفر هستین که دارین این موضوع رو مطرح میکنین، ولی برای خود من همیشه این بوده، یعنی که من برای نوشتن یک داستان حتما باید که یک ویژگی خاصی تو اون ببینم. یعنی برای من خیلی مهمه که موضوع و یا حتی فرم کتاب تکراری نبوده. در مورد جنسیت گم شده مسئله ای که مطرح میشد خیلی نو بود و جدید بود. مهم بود که مشکلات اینا توی اون شرایط گفته بشه. در مورد مثلا کتاب جدیدم از شیطان آموخ مسوزان باز نوع فرمی که دارم برای مهم بود که کار نشده تا حالا تو ایران به این شکل روزنگاری و ریزداری در واقع که چگونه مثلا یک شخصی از صبح تا شب روزهای مختلف رو دو سال سه سال تمام بقای زدیش رو می‌نویسه به این ریزی.
خانم آقای رمان آخریتون از شیطان آموخت و سوزان از سوی منتقدان نویسندگان و مطبوعات به عنوان بهترین رمان سال 84 شناخته شد. میشه خودتون یک اشاره‌ای به موضوع این رمان بکنید و اینکه ویژگی اصلی این رمان چی بود و خودتون فکر می‌کنید تفاوت این رمان با بقیه کاراتون در چی بود؟
قبل از اینکه من به تفاوت بپردازم می‌خوام به اشتراک این داستان بپردازم با داستان‌های قبلی و حتی داستان‌های کوتاه. باز هم مسئله برای من رنج بشر هست و در این شیطان آموخت هم در واقع زندگی یک زن بی‌خانمانی هست که جای مختلف میخوابه و زندگی میکنه و در اینجا هم مسئله من رنجی که یک انسان میبره.
این روزا تعداد زنهایی که به داستان نویسی رو آوردن خیلی رو به افزایش بوده که خیلی کتابای زیادی منتشر میشه، اسما خیلی دیگه ناآشناست. من میخوام بگم شما همین کارهایی که داره این روزا در میاد رو دنبال میکنید و اگر دنبال میکنید تا حتی حدودی به نظرتون حال و هواش چجوریه، چه وضعیتیه به نظرتون؟
تا یک حدودی به قول شما دورادور کارها رو پیگیری میکنم. داستان نویسایی که خوب چند کتاب دارن و کارشون شناخته شده تر هست، اونها در یک بچه قرار دارن. دختر خانم های جوانتری که دارن می نویسن اینها برای من جالب تر هستن، چون که اخیراً داستان های خیلی متفاوت از نظر مضمون دارن می بینم. بچه های جوانی که دارن می نویسن به ویژه در اینترنت اگر شما مراجعه کنید، اینا اکثران هم کتاب ندارن ولی داستان هایی که می نویسن خیلی متفاوته، یعنی دیدگاهی که دارن نسبت به زن، نسبت به مسائل زن خیلی متفاوت هست. نه که بخوام تایید کنم یا تکذیب کنم، ولی که میتونم به عنوان یک پدیده اجتماعی نور دارم میبینم، یعنی به فرض مسئله خیانت، مسئله روابط آزار، خیلی خوب داره بیان میشه به شکل‌های مختلف و حالا به یه شکل نمیدونم بگم برون فکنی هست یا ناشی از نوع زندگی جوان ها هست.
خانم آقای برای آخرین سوال میشه به ما بگین که الان مشغول چه کاری هستین؟ آیا کار تازه ای رو شروع کردین و یا آیا کتابی رو در دست انتشار دارین؟
نه من هیچ کاری رو نمیدونم الان این سوالتون رو چه جواب بدم، چون که شاید این دو سه سال اخیر فضای ذهنی داستانم کاملا تغییر کرده و خیلی طبق معمول کمکار هستم و کمکارتر شدم. کتابم هم که هنوز اجازه چاپ مجدد نگرفته و به خود فعلا منتظر هستم که فضا باز بشه.
با سپاس از فرخنده آقایی و شما که تا این لحظه با ما بودید. پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
و اما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب تازه ترین خبرهای جهان ورزش را به آگاهی میرساند.
دنیای ورزش.
در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در انگلیس، آلمان، اسپانیا و ایتالیا امروز و امشب دیدارهای مهمی انجام می‌شود. در لیگ برتر انگلیس و از هفته پنجم این بازی‌ها امروز سه مسابقه آرسنال با پورتسموث، بلکبرن با منچستر سیتی و آستون ویلا با چلسی در برنامه قرار داشته که هر سه حساس و تعیین کننده هستند. همین چارچوب دیشب تیم لیورپول با نتیجه خورد کننده 6-0 دربی کانتری را برد و شیاطین سرخ منچستر یونایتد با یک گل از صد تیم ساندرلند گذشتند. در آلمان امشب دو مسابقه باقی مانده از هفته چهارم بوندسلیگا در دستور کار است که در یکی از آنها دوئل سرنوشت ساز جنوب و شمال فوتبال ژرمن ها یعنی بایر مونیخ و هامبورگ انجام می شود. بایرنی ها که با 9 امتیاز به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی بوندسلیگا تکیه زده اند، در صورت پیروزی در این بازی 12 امتیازی می شوند و غیر قابل دسترس. در مقابل هامبورگی ها 6 امتیازی هستند و در صورت شکست بایر مونیخ خود را نفس به نفس این تیم می رسانند. در بازی دیگر امشب اشتوتگارت در زمین کارلسروه به دیدار این تیم رفته است. طبق برنامه هر دوی این بازی‌ها از ساعت 18:30 به وقت ایران آغاز شده است. در اسپانیا و در هفته دوم لالیگا امشب عیار دو تیم رقیب یعنی رئال مادرید و بارسلونا بیشتر محک می‌خورد. شاهزادگان مادریدی امشب در زمین ویارئال به دیدار زردپوشان این تیم می‌روند و بارسا در ورزشگاه خانگی‌اش نیوکام پذیرایی از آتلتیکو بیلبائو را بر عهده دارد. رئال مادرید هفته گذشته با پیروزی بر همشهریش آتلتیکو مادرید 3 امتیاز اندوخته دارد، اما بارسلونا با کسب تساوی در هفته اول لالیگا 1 امتیازی است. در سایر بازی‌های مهم امشب رئال بتیس با اسپانیول و والادولید با دیپورتیو لا کورونا به مسافه یکدیگر می‌روند. آخرین بازی هفته دوم فوتبال اسپانیا هم فردا شب انجام می‌شود که طی آن اوساسونا تیم جواد نکونام پذیرای سویل خواهد بود. و سرانجام 7 مسابقه از هفته دوم سری آ ایتالیا از ساعتی پیش به طور همزمان آغاز شده که در چند نبرد حساس آسرون با سینا، کاتانیا با جنوا و کالیاری با یوونتوس به دیدار هم رفتند. در آخرین بازی امشب نیز لاتسیو در زمین سامپدوریا به مسافه این تیم می‌رود. فردا شب هم در تک بازی باقی مانده از هفته دوم سری آ تیم آس میلان در سان سیرو از فیورنتینا پذیرایی خواهد کرد. دیشب در همین چارچوب اینتر میلان با 2 گل در زمین امپولی به برتری دست یافت. هر 2 گل اینتر را در بازی دیشب زلاتان ابراهیموویچ به ثمر رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز میرسیم. با سپاس از همراهیتان، من مریم منظوری هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی داشته باشید.